سید محمد علی فکر می کند و با سکوت به حوزه می رود. در برگشت یک دست لباس بسیجی تهیه کرده و به خانه باز می گردد. آن روز می گویند که با التماس زیاد به پدرش می گوید که من آرزوی شهادت دارم، آرزوی شهادت را بر دل من مگذار. این چنین دل پدر و مادر را به دست می آورد و ثبت نام می کند و بعد از مدتی راهی جبهه می شود. می گویند آنقدر عاشق شهادت و عاشق حضور در جبهه بوده، پیش از آن که به جبهه برود تمام خبرهای عملیاتهای جنگ را دنبال می کرده و آرزوی حضور در جبهه ها را داشته است. حتی یک بار شهید سید محمد علی که با خانواده به مزار شهدای امامزاده سید محمد در اصفهان رفته بودند، در تابوت یکی از شهدای دفاع مقدس می‌خوابد و می‌گوید ان شاء الله روزی من هم در این تابوت ها خواهم خوابید. راز این کار زمانی روشن می‌شود که سید محمد علی در جبهه به شهادت می‌رسد و پیکرش را همرزمانش منتقل می‌کند به مشهد. چون خانواده شهید از نظر مکانی نقل مکان کرده بوده و مسئولان آدرس جدید منزل خانواده شهید را نمی دانستند، مدت 2 هفته پیکر شهید در تابوت می ماند تا خانواده شناسایی شود.
همچنان ما شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدانید که در این برنامه با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. این هفته شهید سید محمد علی حسینی را معرفی میکنیم. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید میتونید که از طریق سامانه پیامکی با ما معرفی بفرمایید. میتونید که با سایت ما سر بزنید، آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. البته علاوه بر مطالب متنوع دیگه‌ای که روی این سایت هست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را همراهی بفرمایید و پیگیری بکنید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه لاله های غریب، دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید محمد علی حسینی. اما ماجرای شهادت این شهید بزرگوار هم ماجرای جالب است.
شهادت سید محمد علی هم به گفته همرزمان ایرانیش از خود داستانی دارد، قصه روشنی که می تواند برای امروز ما رمان شود، فیلم شود، فیلم کوتاه شود. می گویند در عملیات آزادسازی مهران وقتی بخش های مهمی از منطقه آزاد شده بود، در محوری تعدادی از رزمندگان به محاصره نیروهای بعثی گرفتار می شوند. فرمانده محور تقاضای نیروهای داوطلب برای شکستن محاصره می کند. تعداد از رزمنده ها به عنوان نیروی داوطلب، داوطلب دوباره به محور محاصره شده دست بالا می کند تا هم بروند در آنها در نبرد دیگری محاصره را بشکند و هم رزمندگانی که در محاصره گرفتار شدند را نجات بدهند و آزاد کنند. اتفاقا اولین کسی که در این داوطلب دست بالا می کند سید محمد علی است. همرزم ایرانی شهید سید محمد علی می گوید آن روز 14 نفر داوطلب شدند که یکی از آنها سید محمد علی افغانستانی بود. آن 14 نفر وقتی به محور میرسند درگیری ها آغاز می شود و بعد از عملیات متحورانه آنها موفق به شکست محاصره می شوند و بعد از شکست محاصره رزمندگانی که در آنجا گیر افتاده بودند را نجات می دهند. آنها با دنیای از خوشی پیروزی زمانی که بر می گردند از محور محاصره شده به سمت قرارگاه در مسیر راه با جنگنده عراقی روبرو می شوند. جنگنده عراقی بر اثر بمباران و تیر اندازی های بسیاری که داشته است بر این نیروهای رزمنده متاسفانه در آن حادثه سید محمد علی از ناحیه پا دچار اصابت گلوله های تیربار جنگنده عراقی می شود. در همین حال لنگ و لنگان به طرف مقر بر می گردن که بمبی از جانب هواپیما بر سر رزمندگان انداخته می شود که به واسطه این بمب ترکشی در ناحیه سر این روحانی نترس افغانستانی اصابت می کند. سید محمد علی جوان طلبه‌ای که به آرزوی تحصیلات عالیه حوزوی از افغانستان از ولایت بامیان سفر می کند، در مشهد طلبه می شود، درس می خواند مدتی تا به مدارج ترقی برسد، ناگهان عاشق جبهه و جنگ می شود و این گونه در منطقه مهران در ارتفاعات قلاویزان به شهادت می رسد.
بخش سوم و پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید محمد علی حسینی. اما حاجی خانم حسینی، همسر شهید سید محمد علی حسینی، بعد از شهادت این شهید بزرگوار خوابی می‌بینه که ماجرای این خواب را با یکی از روزنامه‌ها در میان گذاشته.
حاجی خانم حسینی به خوابی اشاره میکنه که در پی فراموش کردن نظرش اتفاق افتاده. میگه که 2 سال بعد از شهادت سید محمد علی من نظر کرده بودم 4 هفته چهارشنبه شبها به حرم امام رضا علیه السلام مشرف شوم. و پس از این که مادر شوهرم که عمه‌ام هم بود بیمار شدند و بر اثر همین بیماری از دنیا رفتند، نظر من فراموش کردم. تا این که شهید به خواب خواهرم آمده بود و گفته بود میدانم که خیلی وقت است منتظر خبری از من هستید. یادتان هست می رفتیم حرم امام رضا علیه السلام و از آب متبرک سقاخانه اسماعیل طلا می نوشیدیم؟ به حضرت قسم من فراموش نکردم و همیشه به فکر شما هستم. به همسرم بگوین که چرا نظر خود ادا نمی کنه و در پی آن هم ما 40 هفته به حرم مشرف شدم و نظر من ادا کردم.
خب، با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده که این هفته هم ما را همراهی فرمودید. یک بار دیگر عرض میکنیم که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما معرفی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار تشکر از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
بلاجویان دشت کربلایی کجایید ای سبایی؟
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. راهپیمایی سالروز 46مین پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های جهانی داشت. راهپیمایی سالروز 46مین پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های جهانی داشت. خبرگزاری فرانسه گفته که ایرانی‌ها 46مین سالگرد انقلاب اسلامی را جشن گرفتند. پایگاه اینترنتی خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ویدیویی را از راهپیمایی 22 بهمن در ایران پخش کرد. خبرگزاری فرانسه نوشت در تهران ایرانی‌ها به سمت میدان نمادین آزادی رفتند تا 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط سلطنت پهلوی را جشن بگیرند. شبکه تلویزیونی المسیره تصاویر زنده ای از راهپیمایی 46مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پخش کرد. شبکه رویترز تصاویری از راهپیمایی 22 بهمن در سرک آزادی تهران پخش کرد. شبکه تلویزیونی المنار هم تصاویر زنده از حضور مردم در شهرهای مختلف ایران در راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران پخش کرد. شبکه تلویزیونی المیادین با پخش تصاویر زنده از راهپیمایی 46مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با خبرنگار خود در میدان آزادی تهران مصاحبه کرد. کانال خبری صابر نیوز تصاویری از راهپیمایی 22 بهمن در شهرهای مختلف ایران پخش کرد. پایگاه اینترنتی العربی الجدید نوشت در شهرها و روستاهای ایران راهپیمایی های جشن 46مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 بر نظام سلطنتی سابق برگزار شد. در همین حال وزارت خارجه ایران تهدید کرد به هر گونه جاه طلبی یک جانبه از طریق تهدید، ایجاد رعب و وحشت و اعمال فشار پاسخ قاطع می‌دهد. پایگاه خبری المعلومه عراق در کانال تلگرام خود این عکس را منتشر کرد و نوشت که ایران سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را با برگزاری راهپیمایی‌های پرشور جشن گرفت. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه اشروق مصر، ده‌ها هزار ایرانی در اولین راهپیمایی در نوع خود از زمان بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید و آغاز پویش او برای اعمال فشار حداکثری علیه تهران سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 ایران را گرامی داشتند. شرکت کنندگان در این جشن‌ها بر رغم سرمای زیر صفر درجه به سمت میدان آزادی تهران راهپیمایی کردند و بیرق‌ها، بالون‌ها و پلاکارد‌های در دست گرفتند. روزنامه الاخبار نوشت تهران در سالروز پیروزی انقلاب اعلام کرد که تحت فشار وارد مذاکره با واشنگتن نمی‌شویم. به گزارش روزنامه الاخبار چاپ لبنان، شرکت کنندگان در راهپیمایی 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر حمایت همیشگی خود از جبهه مقاومت به خصوص فلسطین، حزب الله و انصار الله تاکید کردند. آنان در بیانیه پایانی راهپیمایی‌های در تهران طرح آمریکا را برای تغییر نقشه غرب آسیا و جهان محکوم و تصریح کردند گفتگو با دولت مستکبر آمریکا منطقی، هوشمندانه یا شرافتمندانه نیست. الاخبار در ادامه بخشای سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را در این مراسم بازتاب داد. به گزارش روزنامه اینترنتی رای الیوم که از لندن بروز می شود، مردم ایران با برگزاری راهپیمایی در تهران و سراسر این کشور 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه را در سال 1979 گرامی داشتند. از صبح تلویزیون ایران تصاویر زنده از راهپیمایی مردم در سرک‌های شهرها و روستاها پخش کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه آرتی عربی راهپیمایی‌های مردمی با هدف گرامی داشته 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرها و ولایات مختلف ایران برگزار شد. آرتی به نقل از خبرگزاری ایرنا نوشت، جمعیت میلیونی مردم ایران از اقشار، ادیان و مذاهب مختلف به مناسبت یوم الله 22 بهمن راهپیمایی برگزار کردند. شبکه LBC لبنان در پایگاه اینترنتی خود نوشت، مردم ایران 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام شاه در سال 1979 را با برگزاری راهپیمایی‌های در تهران و نقاط مختلف این کشور گرامی داشتند. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، مردم ایران به مناسبت 46مین سال روز انقلاب 1979 در اقصا نقاط این کشور به سرک‌ها آمدند و بسیاری از آنان شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. در تصاویری که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، 100,000 نفر نشان داده شد که به سرک‌ها آمدند تا با برگزاری راهپیمایی سال روز انقلاب این کشور را گرامی بدارند. نهاد دینی حاکم بر ایران این راهپیمایی ها را فرصتی برای به نمایش گذاشتن اتحاد می داند. این در حالی است که از سمت آمریکا و اسرائیل به شدت و به طور روزافزون تحت فشار است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مردم ایران با برگزاری راهپیمایی های پرشور در اقصا نقاط این کشور 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن مثال زدنی و بیانگر باور عمیق و وفاداری مردم به آرمان‌های اصیل این انقلاب مردمی است. سید عباس عراقچی پس از شرکت در راهپیمایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن مثال زدنی و بیانگر باور عمیق و وفاداری مردم به آرمان‌های اصیل این انقلاب مردمی است. وزیر امور خارجه ایران افزود در 46مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران مهمان مردم شریف و خونگرم همدان بودم. عراقچی افزود جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی با وجود بارش برف سنگین در روز گذشته و یخبندان در معابر عمومی و دمای حدود 10 درجه زیر صفر مثال زدنی و بیانگر باور عمیق و وفاداری مردم به آرمان‌های اصیل این انقلاب مردمی است. از 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در شهر جلال‌آباد بزرگداشت به عمل آمد. در این مراسم که در داخل سرکنسولگری برگزار گردیده بود، در کنار مسئولان ادارات مختلف حکومتی در ولایات ننگرهار و لغمان، نمایندگان جامعه تجاری، اساتید دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و نمایندگان سازمان ملل اشتراک نموده بودند. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
از 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهر جلال آباد بزرگداشت به عمل آمد. در این مراسم که در داخل سرکنسولگری برگزار گردیده بود، در کنار مسئولان ادارات مختلف حکومتی ولایت ننگرهار و لغمان، نمایندگان جامعه تجاری، اساتید دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و نمایندگان سازمان ملل اشتراک نموده بود. مجید صادقی دولت‌آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در سخنرانیش گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی متکی بر محور عدم مداخله در امور دیگران است و همچنان به هیچ کسی دیگر اجازه مداخله در امور داخلی ایران را نمی‌دهد. و گفت راز موفقیت و ادامه انقلاب اسلامی ایران یک پارچگی و حمایت ملت بزرگ ایران میباشد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبنی بر این که ما در امور هیچ کشوری دخالت نکنیم و اجازه هم نمیدیم که سایر کشورها در امور داخلی خود ما مداخله کنیم. ما سیاست های مربوط به همزیستی مسالمت آمیز رو پیگیری کردیم و در بحث منطقه‌ای تلاش داریم که با همه کشورهای همسایه‌مون بهترین روابط رو در سه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشته باشیم.
مجید صادقی در آبادی افزود جمهوری اسلامی ایران وظیفه اخلاقی خود می‌داند تا در هر نقطه از جهان از حق مردم مظلوم دفاع نماید. و گفت مداخله ابرقدرت ها سبب اختلال ثبات در این منطقه شده است. منگل شیرزاد استاد دانشگاه ننگرهار خواهان تعامل بیشتر جمهوری اسلامی ایران با دولت مردان کنونی افغانستان و همچنان خواستار به رسمیت شناختن افغانستان از جانب جمهوری اسلامی ایران گردید.
طبق اصول و سنن اسلامی و دینی با ما همکار باشد، ما را به حیث یک دولت مستقل بشناسد، ما را به رسمیت بشناسد.
دکتر مخلص احمد به نمایندگی از جامعه تجاری ولایت ننګرهار گفت در حال حاضر نیمی از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران افغان‌ها هستند و خواستار سرمایه‌گذاران ایران در افغانستان گردید.
ایجاد بندر چابهار بیشتر از یک دهه گذشته و ما آرزو داشتیم که از بندر چابهار در مورد ترانزیت خود استفاده کنیم، ولی آن چیزی که هویداست متاسفانه ما نائل نشدیم که به طور مثمر از این را کس استفاده کنیم. خواهش میکنیم که در این مورد کس سعی و تلاش بیشتر صورت گیرد. در قدم دوم شما شاید هستیم که بیشتر از 50% سرمایه گذاران در کشور ایران کس افغانها هستند. همون محبتی که افغانها با مردم ایران دارد، ما آرزو داریم که کشور ایران کس بیایند اینجا با ما کس مشترک سرمایه گذاری کنند.
مولوی فضل هادی احمد نماینده وزارت امور خارجه در ولایت ننګرهار به نمایندگی از اداره ولایتی ننګرهار ضمن قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران به حوزه مشرقی گفت انقلاب اسلامی ایران از بطن جامعه ظهور کرده و تاریخ نشان داده هر انقلاب و تحولی که از بین جامعه برخاسته باشد مستحکم و استوار می باشد.
هر هغه نظام چې هغه د خلکو د مز نه راجک سوی وي، د خپل خلکو له طرف نه راجک سوی وي، هغه نظام هغه کامیاب نظام وي. الحمدلله نمون په دې باندې فخر کوو چې جمهوری اسلامی ایران دغه کوم نظام چې ده د دې د خپل خلکو له مزه راجک سوی ده او ان شاء الله دا به بقا کوي.
اشتراک کنندگان این مراسم در ضیافت کې از جانب سرکنسولګری جمهوری اسلامی ایران آماده ګرځیده بود نیز اشتراک نمودن. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
حزب الله لبنان با تبریک 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد این انقلاب مسیر رویدادها و چهره تاریخ را تغییر داد. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد انقلاب اسلامی ایران که امام خمینی رحمت الله علیه آن را رهبری کردند مسیر رویدادها و چهره تاریخ را تغییر داد و نظام طاغوتی و استبدادی را سرنگون کرد. حزب الله لبنان در این بیانیه تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران علارغم انواع تحریم‌ها و تجاوزها و توطئه‌ها توانست مردم را در مسیر ساخت کشوری مقتدر و منحصر به فرد در استقلال سیاسی، پیشرفت علمی و پیشرفت صنعتی قرار دهد. حزب الله لبنان در این بیانیه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس به کانونی برای مسائل عادلانه منطقه تبدیل شد و همواره پشتیبان واقعی جنبش‌های مقاومت و حامی اصلی مسئله فلسطین بود، مسئله‌ای که قدرت‌های استکبار به دنبال از بین بردن آن هستند. حزب الله در این بیانیه افسود جمهوری اسلامی ایران در تمام پیروزی‌هایی که جنبش‌های مقاومت به ویژه در لبنان محقق کرد شریک بود، زیرا ایران از زمان تشکیل مقاومت لبنان در کنار آن ایستاد و حمایت‌های مختلفی از آن کرد تا بتواند خاک خود را آزاد و اشغالگران را بیرون کند. در بیانیه حزب الله آمده است که پایه‌هایی که انقلاب اسلامی ایران بر آنها بنا نهاده شد و در صدر آن تبعیت نکردن از نیروهای استکبار و تلاش برای آزادی فلسطین و تقویت وحدت اسلامی تضمین کننده آینده امت اسلامی است. و رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فرقه 99 این رژیم به همراه کندک ذخیره هارئیل از بارکه غزه خارج شدند. خبرنگار المیادین در بارکه غزه در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی از محور نتساریم خارج شده و آوارگان فلسطینی در حال عبور از این محور برای بازگشت از جنوب به سمت شمال بارکه غزه هستند. از چند روز پیش نظامیان رژیم صهیونیستی ترک محور نتساریم را شروع کردند. محوری که ارتش این رژیم برای جدا کردن شهر غزه و شمال آن از منطقه مرکزی و جنوب در آن مستقر شده بود. بر اساس این گزارش نظامیان رژیم صهیونیستی در حالی که اشک می‌ریختند گفتند که احساس می‌کنند کاری که بیش از یک سال در غزه انجام دادند بیهوده بود است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
بسیار خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. شما شنونده رادیو دریم باشون از شهر مشهد. زنده با زندگی عنوان برنامه بعدی ماست که به طور زنده با مدت 70 دقیقه پیشکش شما عزیزان شنونده می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. نسیم دوستی که بوزد، رایحه محبت که منتشر شود، زندگی بر مدار عشق میچرخد و این گونه از انبوه تاریکی هم به دنبال نقطه های روشنایی همدیگر را پیدا می. سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های خوب، شنونده های مهربان. به یک سه‌شنبه خوش آمدین و ادامه ماجراهای زندگی با مهر. سلام. امواج منفی شوین از ما فراری. با حس خوب، با عشق، با امیدواری، با لبخند، با شور، با صمیمیت و مهربانی، در هوای سرد زمستانی هم میشه به گرما رسید، به دلهایی که در کنار هم هستند، به موفقیت و به لحظه های خوب خوب خوب. از میان رادیوها رادیو دری، از میان برنامه ها زنده باد زندگی. خیلی خوشحال هستیم از حسن انتخاب شما. درود بر شما خانواده های عزیز. سه شنبه 23 بهمن یا درب 1403 با این همکاران در خدمت شما هستیم. تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه فری موسوی، صدا بردار الهام باباخانی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی، گزارشگر شیما وفا و من زینب بیات مجری برنامه. خب یه هفته درباره عیب‌جویی صحبت کردیم. از آغاز هفته یکی از رفتارهایی که اگه هوش ما نباشه ناگهان یک دفعگی میبینیم که در متن یک عیب‌جویی قرار گرفتیم و سرک کشیدیم، دنبال عیبای دیگرها رفتیم بدون اینکه به خود ما فکر بکنیم، به رفتار ما و عملکرد خود ما و نقطه ضعف‌های خود ما را پیدا بکنیم. خب در خانه و خانواده پدر مادر چه قسمی رفتار میکنن در این باره و چه رفتاری را با فرزندان خودشان آموزش میتن؟ صدا و پیام بفرستین لطفاً.
عیب جویی یعنی پیدا کردن عیب برای یک کسی یا برای یک شی یا برای یک شخص. این میگن عیب جویی از نظر من. شما هیچ انسانی هم در دنیا کامل نبوده. بالاخره یک خطایی از انسان سر میزنه.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، ارتباط بگیرین با برنامه خودتان در افغانستان، پیام بفرستین با این شماره و و در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 این شماره به تلگرام هم وصل هست. در ایران 3800-226.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر می شه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در می شه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز از رادیو دری.
بله از رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه زنده باد زندگی یک و برنامه زنده باد زندگی یک شماره اختصاصی داره 0905300689 که میتونین مستقیم پیام بفرستین. parstoday.ir/ دری نشانی سایت ماست. @ رادیو دری مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما. ده و 26 دقیقه است تقریبا با شما هستیم از زنده باد زندگی و همه دقایق آغازین برنامه را با یک دعا زینت می‌بخشیم. پروردگارا پرونده کردارمان را از حسنات آکنده ساز و و ما را در نزد آن فرشتگان با کردارهای زشتمان رسوا مکن. پروردگارا، فرجام نیتم را بهترین نیتها بگردان و عملم را با بهترین اعمال برسان. خدایا، چه بسیار گناهانی که کسب کردیم و چه خطاهایی که مرتکب شدیم و تو نیز بر آنها مطلع بودی، اما ناظرین دیگر نمی دیدند و تو برتر از همه قدرتمندان می توانستی آنها را اعلان کنی. دوستان، در هفته گذشته عید میلاد امام سجاد علیه السلام را داشتیم. دعاهایی که براتان خواندیم از صحیفه سجادی است و از فرمایشات مناجاتی امام سجاد علیه السلام، کسی که پس از اختناق سال 61 هجری و سرنوشت قیام کربلا امام امت شد و سکندار هدایت. اما امام سجاد علیه السلام که شاهد قیام عاشورا بود، ادامه این حرکت را و تکمیل این حرکت بزرگ را در پوشش فرهنگی خودش دید. پدری شد که در کنار ابهت پدری و جدیتی که داره، رأفت و مهربانی هدایت را در نظر میگیره، با ابزار دعا، با ابزار پرورشی و زیبای دعا که چقدر زیبا، از دعا با عنوان یک سلاح فرهنگی کار میگیره و حرفایی را که باید بگویه میگه. بله، امام حرفی داره و او را در قالب دعا میگه. وقتی که شما حرفی در دل دارین و میخواین به اعضای خانواده بگوین، به خصوص به کودکتان و به نوجوانتان، چه قالبی را برای گفتن انتخاب میکنین؟ آیا مستقیم میرین سراغ سرزنش ها، سراغ خدایی نکرده حرف های خشن، فریاد کشیدن و جیغ زدن، یا و عیب و عیوب را برشمردن و بعضی صفات نازیبا را برش گفتن، یا ای که سعی میکنین که به شخصیتش احترام قائل شوین و با تمام احترام حرف قسمی بگوین که او بتانه بپذیره، حس خوب درش ایجاد شوه؟ یعنی اول از خصوصیات خوبش میگین، او را تعریف و توصیف میکنین، بعد گل و بلبل ادامه کلامتان، انتقادتان هم مطرح میکنین. خود شما تجربه کردین که وقتی که قسمی حرفی را به فرزندتان میزنین، مقدار پذیرش و روحیه باز فرزندتان چقدر خوب بود؟ با خشونت و تندی و سرزنش میگین؟ شما هستیم. در ادامه برنامه بشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندای عزیز، خوشحال هستم از اینکه همراهی شما را در این بخش از کابل دارم. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم با یکی از همشهریای ما صحبت بکنم در ارتباط با این که چگونه میتونیم در مسائل مختلف با کودک خود بیاموزیم که چه قسم رفتار داشته باشه و برخوردش در کل در مسائل مختلف زندگی با چالش‌های بزرگ یا کوچک چگونه باید باشه، از خودش استقامت نشون بده و همچنان ای که والدین در مقابل فرزندا چگونه رفتاری باید داشته باشن. صحبتای که زمشریای ما رو می داشته باشیم و لطفاً با ما همراه باشین. سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم مرتضی نوریست، مدیر مرکز آموزشی آرام هستم.
سلامت باشین. خب ما اولا میخوایم شما در مورد بعضی از والدین صحبت بکنین که همیشه از فرزند خود ایراد میگیرن و به شکل ایراد میگیرن که وجایزی که مشکل حل شوه بیشتر میشه. فکر میکنین عیوب کودک خود چگونه شناسایی و درمان کنیم؟
خب ما و شما میتونیم که عیوب کودکان را نظر به همسنای چهار اطراف اطفالی که وجود داره از اونا ما تشخیص بدیم. یعنی اگر طفل مثلا در سن 5 سالگی هستن و نمیتونن که صحبت کنن، جرات ندارن، بعضی چیزها را برداشت کرده نمیتوانند. مثلا موضوعات آموزشی میباشه و درسایشان میباشه. بسیاری مسائل دیگه که همسنای زمین کودک بسیار خوب میتوانند برداشت کنند و خوب شرح بتن، اینا نمیتوانند کنونا را برداشت کنند. در حقیقت اینمی یک عیب محسوب میشه و ما باید که به خاطر درمان ازی اقدام کنیم. در کل ما شما گفته میتونیم که عیوب یک کودک نظر به امو سنش و اطفالی که چهار اطرافش میباشه از این طریق ما شما میتونیم که رو تشخیص بدیم.
بله، و عیب جویی از کودک‌ها و تبعات روحی عیب جویی یا نصیحت چی است و کدام یکیش بیشتر به نظر شما نتیجه بخش است؟
به نظر من چیزی که واقعا ما شما بسیار بر او با مشکل مواجه شدیم امی موضوع یک جا شدن نصیحت و عیب جویی می باشه. یعنی اگر کسی را بخوای که یک عیب می داشته باشه، مشکل می داشته باشه، مثلا زیاد حرف می زنه، حرفای بی جای می زنه، کاری انجام می ده که دور از هم و کرامت انسانی یا کارهای خوب می باشه، اگر بخوای امو را برش بگویی، مردم دیدگاه را پیدا کردن که گویا تو می خوای عیبش بگویی. در حال کورقم نیست، هر کدام یک بخش خاص از خود داره که ما باید فرق از این دو تا را بفهمیم که عیبجویی در حقیقت گفتن یک چیز در غیاب یک شخص می باشه که او از او باید ببره، اما نصیحت در حقیقت خیرخواه بودن از در قبال امو شخص می باشه که ما میگیم برادر عزیز اینمی مشکل تا تو امروز حل کن، اینمی مشکل در خودت از بین ببر تا فردا سبب شرمساری خودت نگرده. بنان ما به این دیدگاستم که ما باید فرق بین عیب‌جویی و نصیحت بفهمیم و هر کس که ما را نصیحت میکنه الزاماً به این معنا نیست که او از ما بهتر است، اما به این معنا است که او خیر ما را میخواه و نمیخواه که ما و شما که یک روز به یک جایگاه رسیم اونمو مشکل عیب در ما وجود داشته باشه.
بله، خب شاید متوجه شده باشین که بعضی از کودک‌ها بیشتر پرخاشگری میکنن و بهانه‌گیر هستن. به نظر شما با کودک بهانه‌گیر و عیب و ایرادگیر چطور رفتار کنیم که اصلاح شود؟
هرچی یک طریقی داره که ما مثلا یک مشکل حل بکنیم. فعلا بیشتر در تلویزیون ها و اینا میبینیم که طفلی که بهانه‌گیر است سر موترک بهانه‌گیری میکنه تو تلفون بده. در حقیقت از یک مشکل او را خلاص میکنن، در دیگه مشکل میندازنش. مثلا طفلی که تلویزیون زیاد میبینه به او میگه که یک چیز خوردنی بیار، یا او را آموخته میسازن به چیزهای دیگی که امی یک مشکلی که طفل داره ما او را از یک مشکل میکشیم در دیگه مشکل میندازیم. اگر این کارا نکنیم باز بگویم که نه که مثلا نمی که بهانه‌گیر است، عیب‌گیر، خیر از برو، اینکه کچولو زیاد خوش داره کچولو برش بده، اگر بوره زیاد خوش داره بوره برش بده، واسه روزی که رسید در سن 18 سالگی 20 سالگی صاحب اونم اضافه وزن میشه، صاحب انواع مرضان میشه، دلسوزی که ما در این وقت برش میکنیم سبب مشکلات میشه که در آینده برش ایجاد میشه. بنان هم نرمی رو مد نظر بگیریم، هم سختی رو مد نظر بگیریم، در جایش نرم باشیم در جایش سخت باشیم، این بسیار خوب و بهتر است.
بله، سلامت باشین. ما تشکر میکنم از شما و از اینکه امروز فرصت دادین ما امرتون گپ بزنیم. موفق باشین.
بخیر باشید. وقتتون خوش.
دوستان شنونده، ادامه برنامه را با همکارای ما باشین و رادیو دری را بشنوین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که پرا بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین. همچنان با شما هستیم. پیام های پر از مهر شما به دست ما میرسه و میگین از این روزهای برفی، از لحظه های خوبی که در کنار خانواده داشتین و استفاده کردین و خاطره آفریدین و عکس گرفتین و احساستان رو تازه کردین و ولی در هوای برفی در لحظه های خاطر انگیز یک آهنگ هم پیشکش مخصوص از طرف زنده باد زندگی تقدیم شما.
که هر جایی میری پیش چشامی ای خوب من ای ماه روشن دست من و تو رو شده پیش همه دنیا رویای منی موی تو مثل شب یلدا مثل من همه دنیا رو بگردی کسی دیوونه نیست خوشبختم تنها با تو جونم داره جازه به چشمات منو هی سمت خودش میکشه خوشبختم تنها با تو چیم رو براست واسه چی دست بردارم از دستات پیش تو همه چیم رو براست مگه کی اونقدر آروم همراه وقتی که همه چیم رو براست واسه چی دست بردارم از دستات پیش تو همه چیم رو براست مگه کی اونقدر آروم من همه دنیا رو بگردی کسی دیوونه نیست خوشبختم تنها با تو جونم داره جازه به چشمات منو هی سمت خودش میکشه خوشبختم تنها با تو چیم رو براست واسه چی دست بردارم از دستات پیش تو همه چیم رو براست مگه کی اونقدر آروم همراه وقتی که همه چیم رو براست واسه چی دست بردارم از دستات پیش تو همه چیم رو براست مگه کی اونقدر آروم همراه همه دنیا رو بگردی کسی دیوونه نیست خوشبختم تنها با تو جونم داره جازه به چشمات منو هی سمت خودش میکشه خوشبختم تنها با تو.
خب انشالله که از شنیدن آهنگ لذت برده باشین. درباره یک رفتار صحبت میکنیم که نامش میشه عیبجویی و بعضی وقتا لحن ای عیبجویی هم بسیار تند و خشن میشه و ای دوتا با هم دیگه که شوه میشه یک رفتار آسیب زننده در فضای خانه و خانواده. گاهی شنیده میشه که مثلا پدر یا مادر میگه او بچه از امی کاکا او بچه کاکا چرم شو همون کار از کدن بود که کدی و فرزنده به شرم شدن و به خجالت زده شدن دعوت میکنه. خب یک چنین رفتاری که ناگهانی سر یکی بخیزی و با کلام تند بخوای بگویی که به شرم و خجالت بکش، آیا به نظر شما نتیجه میگیره؟ آیا او لحظه چه احساسی با فرزند شما دست میده وقتی که اصلا خود شما اگر در موقعیت قرار بگیرین که یک دفعه یکی بیایه بگوی خجالت بکش به شرم چرا فلان کار کردی، او لحظه سخواهی میکنم او لحظه حس و حال خود شما چه خواهد بود؟ تصور بکنین که یک پدر دیگه یا یک مادر دیگه بسیار به نرمی شروع بکنن صحبته که بچیم تو خیلی گل بلبل هستی، تو را ما خیلی دوست داریم، چقدر فلان کارت را یا مثلا کارهای مکتبت چقدر خوب انجام میدی، چقدر در خانه و خانواده با خواهرت یا با برادرت چقدر خوب رفتار میکنی. راستی در فلان میمانی که بودیم امرای بچی کوکایت شنیدیم که یک ماجرا برات پیش آمده بود، میخوای فکر بکنی دربارش که این رفتار آیا صحیح بود یا نبود؟ نظر خودت در این باره چی است؟ یا اگر خود تو در برابر این رفتار قرار بگیری چی میگی؟ و این قسمی فرزند دعوت میکنیم به اینکه رفتار خودش تحلیل بکنه، ارزیابی بکنه. روانشناسا و کارشناسا امروزی یک چیزی نامگذاری کردن به نام تکنیک ساندویچ. همین ساندویچی که میخوریم و چقدرم مزه میده، میگن وقتی اگر میخواین انتقاد بکنین از تکنیک ساندویچ استفاده کنین. ساندویچ ساختارش چی رقم است؟ دو طرفش یک نان نرم و خوشمزه است و در وسطش است که اون ماده اصلیش قرار میگیره. میگن اگر میخواین انتقاد بکنین اول یک مقداری مثل همون نان نرم و خوشمزه یک تعریف و توصیف بکنین از فرد، بعد از او گپ اصلی و انتقاد اصلی تانه بگوین و بعد از او باز هم یک مقداری یک دو جمله دیگه هم بگوین درباره خوبی او فرد یا خوبی فرزندتان، و به این ترتیب روحیه او فرد را، روحیه فرزندتان را آماده بکنین برای که حرف شما را بتانه بپذیره. و شما این را تصور بکنین در کنار او رفتار اول که با خشونت تمام فرزند شماتت شد، ملامت شد و در اون لحظه بیشتر به جایی که به حرف شما فکر بکنه شاید ترسیده باشه، خجالت زده شده باشه و حس حقارت کرده باشه. آیا با کدام روش ما میتونیم نتیجه بگیریم و به اون نتیجه دلخواه برسیم؟
فکر میکنم در جامعه دیدن با افراد و اشخاص مختلف نشستن برخاست کردن، ولی در ضمن ازی نکات مثبت و بارز از اینا رو گرفتن ای از همه بهتر است ازی که ما خواسته باشیم همراهنگ جماعت باشیم. به نظر من همون نکات مثبت رو گرفتن خیلی بهتر از اینکه همراه این کسی باشن، خیلی خوبتره.
خب همراه شما دوستان عزیز هستیم، همچنان زنده باد زندگی رو میشنوین. دعوتتون میکنیم به شنیدن نمایش برنامه.
نادر جان چرا خفه هستی؟ چیزی شده؟
چطور بگویم کاوه جان، ما و زنم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم.
چی؟ جنگ کردین؟
نه، باور میکنی ما 15 سال است که ازدواج کردیم.
خب؟
ولی در این 15 سال تعداد جنگای ما به اندازه انگشتای دست ما نبوده.
خیلی مشکلتان چی است؟ چرا نمیتونین ادامه بدیم؟
مشکل ما ایست که اولاد دار نمیشیم.
با خبر هستم که اولاد ندارین.
خب بله،
ولی مشکل از تو هست یا از همسرت؟
معلوم نیست.
نمیفهمی؟
نه واقعا نمیفهم.
یعنی تا به حال دکتر نرفتیم؟
نه، زنم میگه بریم دکتر، ولی من به دکتر ماکتر اعتقاد ندارم.
عجب،
حتما خدا نخواسته که ما اولاد دار شویم. حالا میخوایم یک زن دیگه بگیرم. خب اگه همسرم نتونست کتش زندگی کنه، خطش میتونم.
به همین آسانی خطش میتونم دیگه خلاص؟
خب چیکار کنم؟ من دلم اولاد میخوام.
تو دلت اولاد میخوای؟ اگه مشکل از تو باشه چی؟ هیچ فکر کردی؟
نه، مشکل از من نیست. در خانواده ما کسی را نداریم که اولاد دار نشده باشه. نمیفهم چیکار کنم. همسرم که هیچ دیگه امید به اولاد دار شدن نداره.
نادر جان، این نظرت اشتباه است که میگی مشکل از من نیست. تو میگی که دکتر نرفتی.
خب
چطور ای تو با یقین میگی که مشکل من نیست؟ بعد از او خدا مهربان است. به نظر من برین دکتر.
خب
خیلی ها رفتن دکتر، نتیجه گرفتن، حالی هم چندین اولاد دارن.
چی بگویم به خدا؟ راستش کاوه جان من شرم میشه که برم دکتر.
یعنی چی؟ دکتر رفتن مگم شرم داره؟
خب یک گپه، راستش ترس هم هست، اگه مشکل از من بود چی؟
میری تداوی میکنی، آلی علم پیشرفت کرده، هیچ فکر نمیکدم تا به آلی به خاطر این مسئله به این مهمی دکتر نروی و بعد هم با یقین گپ بزنی که مشکل از من نیست و حتی به فکر گرفتن یک زن دیگه بفتی. نادر جان حتی از تو انتظار نداشت.
حالا سخنرانی نکن، بگو کدام دکتر میشناسی یعنی؟
گوش کن نادر جان، بچه کاکای مثل تو 10-11 سال اولاد دار نشدن.
خب
ولی حال نام خدا دو تا اولاد دارن.
شکر.
خب اونا دکتر زیاد رفتن، ما تلفنش رو برات میتونم برش زنگ بزن نشانه دکتر رو بگیرش.
خدا خیرت بده، خدا خیرت بده.
بعد از 5 سال
بفرما شیرین کو دانتا نوش جان.
ای شیرنی بر چی است؟
ای شیرنی بر عزیز که ما به خیر و شکر خدا 3 نفر شدیم.
خانه تانوشتوک شده؟ مبارک است، خیلی مبارک است، واقعا خیلی خوش شدم.
کاوه جان نمیفهم که در آسمان هستم یا در زمین از خوشی، فکر میکنم خواب میبینم.
باید خدا رو شکر کنی.
و یک چیزی، من از تو هم تشکر میکنم، تو مرا راهنمایی کردی، اگه نه من و همسرم حالا شاید از هم دیگه جدا شده بودیم. بگی از این شیرینی دیگه بگی.
تشکر تشکر، باشه بچشم. بازم میگم خدا مبارک کنه.
زنده باشی. ما و زنم دایی چند سال خیلی دکتر رفتیم، از این دکتر دو دکتر دیگه ناامید شده بودیم، گفتیم دیگه هم فایده نداره، که خوشویم نشانی یک دکتر خوب بر ما پیدا کرد، نسخای اونمو کمک حال ما بود.
خوب خدا را شکر، نگفتم خدا مهربان است؟ امید هیچ بندش خدا ناامید نمیکنه. خالی بچه است یا دختر؟
البته همسرم بچه خوش داشت، من دختر. خدا به ما یک دختر مقبول داده به دل من.
خدا نگاهش کنه، به قول بعضی ها سر پدر مادر شده، یعنی هم عمر شما زیاد باشه هم عمر دخترکتان.
انشالله
آرزوی من میشه بخیر.
خب با شما دوستان عزیز هستیم، 10:49 انشالله که در فضای خانه و خانواده شما هم اتفاقهای خوش بیفته و اتفاقهای شیرین شیرین شیرین. در یک مجله آنلاین نوشته شده که کودکان همچون اسفنج هستند. آنان هرچه ما انجام می دهیم جذب می کنند. آنان تمام وقت